أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروكته وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس و قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. همه آیات نورانی قرآن فوق العاده هستند و اگر هر یک از آیات قرآن به قلب انسان برسه و انسان از انوار اون آیه بهره مند بشه برای هدایت انسان کافی است. ولی بعضی از آیات قرآن ویژگی دارند که از روایات معصومین علیهم السلام استفاده میشه. در مورد این آیه‌ای که تلاوت شد، آیه سوم سوره مبارکه طلاق هست، از وجود مقدس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این کلام نورانی نقل شده که حضرت فرمودند آیه‌ای در قرآن هست که اگر همه مردم به این آیه متمسک بشن برای اونها کافی است و گره همشون باز میشه، همشون به مقصد میرسن. حالا این تعبیر از بند است، تعبیر روایت همینه، آیه‌ای در قرآن هست که اگر همه مردم به این آیه مبارکه متمسک بشن این آیه اونها رو کفایت میکنه. وقتی از حضرت سوال شد که این کدام آیه است، حضرت این آیه نورانی رو تلاوت کردند که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی تقوای الهی رو پیشه کنه و متقی باشه، نتیجهش این است که خدای متعال برای او راه خروج قرار می‌دهد و او رو از اون زاویه‌ای که محاسبه نمی‌کرد، از اون زمینه‌ای که محاسبه نمی‌کرد تأمین می‌کند و رزق رو به او می‌رساند، به او روزی می‌دهد، روزی لایحتسب من حیث لایحتسب. بعد به در دنباله این مطلب خدای متعال می‌فهمد که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی اهل توکل به خدای متعال باشد، خدای متعال برای او کافی است و ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدای متعال به مقصد خود میرسه و برای امور حدود و تقدیراتی رو معین کرده. از این آیه نورانی صدرش اینجوری استفاده میشه که اگر شرایطی برای انسان پیش آمد که اون شرایط به حسب ظاهر محدودیت و بن‌بست هست، تنها راه خروج از این بن‌بست تقوای الهی است. گویا یک بن‌بست های پیش روی انسان هست و اینها هم با تدبیر و تقدیر خود خدای متعال رقم میخوره و تنها راه برای نجات از این بن‌بست ها، چه بن‌بست هایی که در مسیر فرد قرار میگیره، چه بن‌بست هایی که در مسیر یک جامعه واقع میشود، تنها راه تقوای الهی است. اگر کسی بتواند جامعه ای بتواند در شرایط سخت و در شرایط دشوار به تکلیف الهی عمل بکنه، نتیجه عمل به تکلیف این است که راه خروج از این بن‌بست ها و نجات از این بن‌بست ها پیش روی انسان گشوده میشه. خب عنایت کنید، خدای متعال برای انسان یه بن‌بست های قرار میده، برای جامعه یک بن‌بست های قرار میده و اساس تکلیف هم همینجاست که انسان هرچه به حسب ظاهر محاسبه میکنه و نگاه میکنه میبیند راهی برای عمل به وظیفه و تکلیف وجود نداره. اگر بخوای به تکلیف عمل بکنی به بن‌بست برخورد میکنی. خب در این شرایط اگر انسان ترسید و تسلیم شرایط شد و پا روی تکلیف الهی خودش گذاشت، همیشه در بن‌بست شرایط باقی میمونه و اگر نترسید و طرف خدای متعال رو گرفت، خدای متعال راه عبور از این تنگنا رو برای او باز میکنه. جامعه رو خدای متعال در شرایط سخت قرار میده، دشمن تهدید میکنه به حسب ظاهر، همه اسباب هم در اختیار اوست و بر اساس قرائن ظاهری چاره ای جز تسلیم شدن به دشمن و پذیرفتن دشمن نیست و خدای متعال این اجازه رو هم به جامعه نمیده که بپذیرن دشمن رو. اگر ترسیدند و جانب خدا رو رها کردند و جانب تکلیف رو رها کردند و جانب اسباب رو گرفتن، همیشه در بن‌بست اسباب و شرایط میمونن، دیگه همیشه باید با این شرایط زندگی بکنن. ولی اگر نترسیدن و جانب خدای متعال رو گرفتن، خدای متعال شرایط رو به نفع اونها تغییر میده و اونها رو از اسارت شرایط بیرون میاره و اون تعلقات و نیازمندی هایی که موجب میشد که انسان بار تکلیف رو زمین بگذاره، اون نیازمندی ها رو خدای متعال تأمین میکنه و از یه جایی هم تأمین میکنه که انسان محاسبه او رو نمیکرد. در داستان موسی کلیم خدای متعال میفهمد که توی شرایطی موسی کلیم مأمور شد که بنی اسرائیل رو برداره و از مصر بیرون ببره. اونها رو آورد پشت رود نیل و فرعون هم مطلع شد، با لشکر انبوهی آمدن به سمت اونها حرکت کردن. وقتی در یه شرایطی قرار گرفتند که تعبیر قرآن اینه، فلما تراءت الجمعان، دو گروه انقدر به هم نزدیک بودن که همدیگر رو میدیدن، قوم موسی کلیم به موسی عرض کردن که انا لمدرکون، دیگه کار تمام شد، گرفتار شدیم دیگه. تا حالا که ما رو یه جور گرفتار کرده بودیم، گفتی صبر کنید، حالا هم که ما رو آوردی بیرون، آوردی پشت رود نیل، راه فرار بسته است، از اون طرف هم دشمن پشت سر ما قرار داره. حالا اگه می‌خواستی ما رو هم از شهر ببری، یه جایی می‌بردی که راه فراری وجود داشته باشه، یه طرف دریا یه طرف لشکر انبوه فرعون. موسی کلیم می‌فرماد ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با من است و به زودی من رو به راه نجات هدایت میکنه. قرآن میفرماید خب وقتی لشکر نزدیک شد، به موسی کلیم اجازه دادیم که دریا رو بشکاف و عبور کنید از دریا و دست به دریا هم نزنید، و ترکر بهره رهوا، که انهو کار دست موسی کلیم، میتواند دریا رو این شکاف رو هم بیاره، دریا رو برگردونه به حالت اول خودش میتواند هم به همون حالت باقی بگذاره. فرمود در ترک البحر رهوا. موسای کلیم رد شد با قومش. اون وقت فرعون هم خیال کرد این راه برای اونها هم همواره. وارد شدن، خدای متعال در اون دریا اونها رو غرق کرد. این همون یجعل له مخرجا است. آدم هر جوری نگاه میکنه ببینه چاره ای نیست. فرعون مقتدر، همه امکانات مصر در اختیار اوست و ما هم یه جمعیت ضعیف، چاره ای نیست با او معامله کنیم، با او کنار بیاییم، پا رو تکلیف بگذاریم، پشت به پیغمبر خدا کنیم، پیغمبر خدا رو تسلیم کنیم به سازش. خب ببینید اگر ترسیدن از اسباب و شرایط، دیگه الالعباد باید در محاصره این اسباب و شرایط بمونن. اگر نترسیدن، خدای متعال ببینید این بنبست رو باز میکنه، این تنگنار به دست قدرت خدا باز میشه، معبری پیدا میشه و انسان از اسارت این شرایط هم نجات پیدا میکنه. در حوزه زندگی خصوصی هم همینطوره. در حوزه زندگی خصوصی انسان هم همینجوریست. خدای متعال گاهی اوقات شرایطی پیش میاره، اگر انسان طرف خدای متعال رو گرفت و تقوای الهی رو رعایت کرد، میبینی خدای متعال اون بنبست ها رو، اون تنگناها رو از سر راه انسان بر میداره و اون نیازی که در انسان بود که میخواست انسان رو از خدا جدا کنه و رو به دنیا بیاره، اون نیازم به بهترین وجه تأمین میشه. در موارد زیادی قرآن این مطلب رو بیان میکنه. در باب جناب یوسف علی نبینا و آلهی و علیه السلام وقتی قرآن داستانش رو بیان میکنه، نمونه های متعددی است که خدای متعال بنبست ها رو برداشته. وقتی وارد خانه عزیز مصر شد و میدونید به سن رشد رسید، همسر عزیز مصر بنای مراوده با او گذاشتن. حالا داستان معروفه دیگه، همه میدانن. در بندها رو بست، خود رو عرضه کرد. یوسف و من یتق الله یجعل له مخرجا. او دو راه داشت، یا اینکه بگه خب بالاخره چاره ای نیست که، من غلامم و این هم مالک منه، اگر من فرمانش رو نپذیرم او میتواند هر حکمی در باب من برانه. اول من رو متهم میکنه، بعد از اتهامم من رو گرفتار میکنه. اگر میترسید الالعبد باید تو اون شرایط معصیت و تو اون تنگنا بمونه. ولی وقتی جناب یوسف نمیترسه و کارش به فرار میرسه، یجعل له مخرجا، خدای متعال برای او راه خروج قرار میده. حالا این راه خروج ها رو عرض میکنم، یه راه های خروج باطنیه، یه مخرج های ظاهریست. راه خروج ظاهری همینه. خب جناب یوسف به طرف درهای بسته فرار میکنه و استبق الباب، کار که به مسابقه میکشه، دربندها باز میشن، دم دربند هفتم برخورد میکنه با عزیز مصر و عزیز مصر قاعدتا این ساعت نباید بیاد منزل دیگه، و الا معنی نداره که این چه تدبیریست که زلیخا بیاندیشد که همون ساعتی که ساعت آمدن عزیز مصر این نقشه رو پیاده کنه. پیداست این ساعت ساعتی بوده که مطمئن بوده که ساعت مراجعه نیست. خدای متعال کاری برای او پوش میاره، او رو میفرسته به طرف منزل، دم دربند هفتم در که باز میشه با یوسف برخورد میکنه. خب این همون یجعل له مخرجای ظاهریست دیگه. دیگه یوسف از دست اینها نجات پیدا میکنه، به حسب ظاهر از اتهام و همه چی هم خدا نجاتش میده. خب رسیدن دم دربند هفتم، همین که رسیدن همسر عزیزمش پیش دستی میکنه، میگه ما جزا و من اراده به اهل کسوان الا از ایوس جنه و عذاب و ندیم. ای کسی قصد سوء نسبت به همسرتو داشته باشه، مجازاتش چیه؟ یا باید زندانی بشه، یا لااقل یه کیفر سنگینی براش در نظر گرفته بشه. درست؟ خب این عزیزم اسم میمونه که کی راست میگه. جناب یوسف هم میفهمد یرا عبادت نیان نفسی. خب حالا خدای متعال میخواد دست قدرت خودش از آستین بیرون بیاره. شهد شاهد من اهلها، یه شاهدی از اهل خود زلیخا که یه طفلی بود که تصادفاً هم به حسب ظاهر گذرش افتاده بود به این خانه، زبان باز میکنه، میگه این که کاری نداره. ان کان قمیصه قدما قبلا فصدقت و هو من الکاذبین. ببینید پیرن از کدوم طرف پاره شده، از پیش رو یا پشت سر. و اتفاقا قبلش هم از کردم، اتفاقایی که ما میگیم مال همون ندیدن دست خدای متعال دیگه. تدبیر الهی کار رو به جایی کشونده که تو آخرین مرحله دست میاندازد، پیراهن از پشت سر پاره میشه. قدت قمیصه من دوباره. خب ببینید این همون یجعل له مخرج است. اون باز شدن در بندها، پاره شدن پیراهن، آمدن عزیز مصر در وقت غیر پیش بینی شده به خاطر یک نیاز به طرف این منزل، و بعد شهادت اون طفل این میشه یجعل له مخرجا. خدا امتحان راه خروج قرار میده برای این فرد و راه نجات رو خود خدای متعال برای انسان باز میکنه. در داستان ابراهیم خلیل هم در قرآن مواقف متعددی رو توضیح داده که همین امر اتفاق میفته. جناب ابراهیم خلیل در سن پیری خدای متعال یه فرزند بهش داده، حضرت اسماعیل ذبیح الله. حالا همسر اول خودش این عرض کنم صحنه رو با رضایت پذیرفته بود، بعد دیگه نتوانست تحمل بکنه. خدای متعال به ابراهیم خلیل مأموریت میده، میگه هر چی این همسرت میگه گوش بده. حالا به حسب ظاهر این همسر میگه بعد این طفل و مادر ببرید توی بیابون لمیزره بذارید، برگردید، حق توقف هم ندارید، برای دیدنشون هم که میرید فقط از اسبم پیاده نمیشید، از مرکبتون دیدن میکنید برمیگردید. این ظاهر کاره، ولی باطن کار اون نیست که در قرآن خدای متعال میفهمد ابراهیم خلیل آینده رو میدید، به خدای متعال عرضه میدارد خدای تو به من مأموریت دادی که من زن و بچه خودم رو ببرم توی یک بیابان لمیزره اند بیتک المحرم، اونها رو اینجا سکنا بدم. گویا ابراهیم خلیل مأمور میشود حضرت اسماعیل ذبیح الله رو، این طفل رو با مادر بیاره کنار کعبه کنونی که اون موقع ویران شده بود، از نو حضرت ابراهیم و اسماعیل بنا کردن، این طفل رو با مادرش بگذاره. برای چی؟ ربنا لیقیم الصلاه، برای اینکه اینها بمانن، کم کم قومی اینجا بیان و بعد دینی اینجا بیاد و اقامه یاد تو و اقامه نماز بشه. همین اتفاقی که در طول تاریخ افتاد دیگه، این شد کعبه و بعدم از نسل حضرت اسماعیل قومی ماندن و حضرت نبی اکرم و اهل بیتشون به دنیا آمدن و ربنا لیقیم الصلاه. ابراهیم خلیل گویا اینو میبینه و بعدم حالا دعا میکنه، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا قلوب عده‌ای از مردم رو متمایل به این نسل من و ذریه من کن که بناس در کنار این کعبه زندگی بکنن. که در روایات دیدید فرمود این دعای حضرت ابراهیم خلیل مربوط به ما اهل بیت بود که خدای متعال قلوب مؤمنان رو به ما متمایل کرده. گویا ابراهیم خلیل میدید از اول که چه اتفاقی داره میفته، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات، خدای به اونها روزی بده و از ثمرات هم روزیشون کن. شما یه موقع میگی خدای به این آدم گندم بده، یه موقع میگی زمین و آب بده کشاورزی کنه، یه موقع میگی خدای گندم بده، یه موقع میگی خدای نان تو سفرهش بگذاره، یعنی دیگران زحمت بکشن بپزن بیاد تو سفره اینها. معنی ورزقهم من الثمرات همینه دیگه. البته در روایات دیدید این ثمرات تفسیر شده به ثمرات القلوب که مال اهل بیت علیهم السلام است، دعای از ابراهیم خلیل که قلوب متمایل به اهل بیت بشن و ثمرات قلوب که محبت و دلدادگی است متوجه اهل بیت بشه. این باطن آیه است. ظاهر آیه همینه که خدای من زن و بچه‌مو دارم میبرم توی کبیر، تو دستور داده ای، من نگران نیستم، خودت قلوب رو متمایل به اینها کن و ثمرات روزی اینها بکن وسط کبیر. خب داستان رو میدونید، هست ابراهیم این بزرگوار رو با طفل گذاشت آمدن به سوی سرزمین خودشون. خب وسط این بیابان گرم طفل تشنه شد، جناب هاجر دنبال آب میگردن، بین صفا و مروه رفت آمد میکنه و از صفا میاد سراب میبینه، دوباره از مروه سراب میبینه، هرچه صدا میزنه کسی تو این بیابان نیست، کسی جوابش نمیده، تا اینکه در روایت هست و باید در وسائل شیعه هست، فرمود جناب جبرئیل آمد فرمود خب اینجا چه میکنید، کی هستی؟ عرض کرد من همسر ابراهیم خلیل هستم، بر اساس یه تکلیف الهی من و این فرزند خردسال آورده تو این بیابان گذاشته رفته. پرسید گفت خب شما رو به کی سفر تو این بیابان رفت؟ فرمود وقتی ابراهیم خلیل میرفت من همین سوال ازش کردم، گفتم ما رو تو این بیابان به کی میسپاری؟ تو کبیر. فرمود شما رو به خدای متعال میسپارم. فرمود به کس خوبی شما رو سپرده؟ حالا برگردید. جناب هاجر برگشت آمد دید که اسماعیل تشنه شده، پا به زمین کوبیده، زیر پاشنه حضرت اسماعیل آب زمزم جوشیده. این زمزم این هست دیگه. و دور اینها رو سنگ چید که حتی در روایت داره اگه سنگ نمیچید خیلی فوران آب بیشتر از این میشد. قناعت کرد دور این آب رو سنگ چید که این آب محفوظ بمونه. و خب پرنده ها آب رو میدیدن، به دنبال آب میآمدن، کاروان هایی که در دور دست ها بودن از نشست و برخاست پرنده ها متوجه شدن که اینجا آب هست تو بیابان و کبیر، آمدن اجازه بگیرن بیان کنار اینا. فرمود بعد ابراهیم خلیل اجازه بده، از ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام اجازه گرفتن، آمدن اونجا اتراق کردن، غذا می آوردن، امکانات می آوردن، آب می بردن. این میشه ورزقهم من الثمر. این یعنی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقهم من حیث لا یحتسب. ببینید به حسب ظاهر همه عوامل میگه این تکلیف قابل عمل کردن نیست. این چه تکلیفی است که من ببرم این مادر و این فرزند رو تو کبیر بذارم تا اینکه نسلشون اینجا بمانن و پیغمبری مبعوث شود، زنده نمیمونن تا نسلی از اینها باقی بمونه. ولی اگر کسی اعتماد به خدای متعال کنه نتیجهش اینه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این یه معنای ظاهری برای همین یجعل له مخرجا است که این بنبستی که پیش روی شما قرار میگیره که به حسب ظاهر بنبسته، اینا تکلیفه، اینا امتحانه، و الا برای خدای متعال که بنبست وجود نداره. خدای متعال شما رو تو این شرایط قرار میده، اصلا امتحان همینه. و الا در شرایط عادی که خب همه طرف خدا رو میگیرن دیگه، وقتی آدم امرش دار میشه بین خدا و خرما معلوم میشه که کدام یکی رو، بین خدا و دنیا معلوم میشه که به کدام اعتماد میکنه، به کدام تکیه میکنه. و الا اونجایی که همه اسباب بر وفق مراده که به حسب ظاهر آدم به نظر میاد به تکلیف عمل میکنه، ولی واقعا اینجوری نیست. امتحان همون جایی است که خدای متعال ما رو بین اسباب و خودش دائر میکند. اگر ما طرف اسباب رو گرفتیم همیشه در بنبست اسباب میمونیم، همیشه باید با اسباب سر و کله بزنیم، همیشه باید با بتامون سر و کله بزنیم. ولی اگر طرف خدای متعال رو گرفتیم، خدای متعال برای ما از این بنبست اسباب یه راه خروج ایجاد میکنه و من حیث لا یحتسب هم ما رو تأمین میکنه. از اونجایی که فکر نمی کردیم خدای متعال دست هایی رو به کار می اندازه ما رو به نتیجه می رسونه، دست هایی که نمی بینیم. در روایت دیدید فهمیده که از مصادیق این روایت اینه، دوستان ما که نمی تونن برن بگردن معارف رو به دست بیارن، یه عده دیگه که اهل استفاده از این معارف نیستن مأمور میشن میرن از معصوم می گیرن میان به اینا می رسونن. یجعل الله مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب ببینید این معنی ظاهریشه، ولی باطنش همینه. ما یک بنبست هایی داریم هممون، بنبست ما بنبست اسبابه، هیچ چیزی به خدای متعال قید نمی زند. ان الله علی کل شیء قدیر اذا اراد شیئا انما یقول له کن فیکون. این قوانینی که ما تو عالم می بینیم، آتش می سوزاند، آب غرق می کنه، اینا خصلت ذاتی آب و آتش نیست که ما بگیم آقا چاره ای نیست، آتش می سوزانه، آب می سوزانه. این یه نوع شرکه که آدم خیال میکنه آب آدم رو غرق میکنه و آتش آدم رو می سوزانه و امثال اینها. اینها کاره ای نیستن، اینا ظهور اراده خدای متعال. هر کجا شما یه خاصیتی می بینید ظهور اراده است. البته اراده خدای متعال برای ما قانونه، او اراده کرده آتش بسوزونه برای ما میشه قانون، ولی برای ما قانونه، برای خدای متعال که اراده است. اگر بخواد تغییرش بده میتونه تغییر بده. برای ما خدای متعال اراده کرده که در کبیر زنده نمیمونیم، برای ما قانونه، ولی برای خدای متعال که قانون نیست. برای خدای متعال اراده است، اراده کرده میتونه تغییر بده، به دست خود اوست. خدای متعال ما رو در بنبست اسباب قرار میده. اگر کسی از اسباب ترسید و جانب اسباب رو گرفت، الالعبد تو شرک میمونه. همون بنبست انسانه، یعنی همیشه دیگه باید از زمین و آسمان و خورشید و ماه بگیره. اگه اسباب آماده باشه این آقا کارش رو به راست، اگه اسباب آماده نباشه دیگه تکیه‌گاه دیگری نداره. همیشه آدم اعتمادش، اتکاش به اسباب میمونه، به این بنبست انسان. بنبست های ما همین اتکای به اسبابه، اینا ما رو در شرایط بنبست قرار میده. و الا اینطور نیست که واقعا بنبستی وجود داشته باشه. همه بنبست ها اسبابن، و اگر ما از این بنبست نجات پیدا نکردیم الالعبد باید با همینا زندگی بکنیم دیگه. الالعبد با اینا باید سر و کله بزنیم. و تو همین شرایط بنبست است، خوب نهایت بکنی که شیطان هجوم میاره سرمایه تقوای انسان از انسان بگیره. ان خیر الزاد التقوا. اگر انسان این سرمایه‌شو به شیطان داد دیگه الالعبد باید تو بنبست شرایط اسباب و عوامل باقی بمونه. ولی اگر طرف خدای متعال رو گرفت، از محاصره اسباب میاد بیرون. این مهمترین مخرجی است که برای انسان هست. انسان از شرک نجات پیدا میکنه که این بنبست انسانه. بنبست های انسان به شرک های انسان برمیگرده و خدای متعال از این شرک ها انسان رو نجات میده. انسان دست قدرت خدا رو میبینه، دیگه وابسته به اسباب نیست، از محدودیت ها میاد بیرون. حالا این دو تا مثال بزنم. در روایت دیدید جناب یوسف وقتی تو اون صحنه قرار گرفت به خدا پناه برد. اول اتفاقی که براش افتاد یجعل له مخرجا، یعنی همین، یک جوان دارای غریزه، یک طرف هم همه جور همه چی آماده برای انسان، خدای متعال یه لحظه پرده رو کنار زد، دید این اژدهاست، این آدم نیست. یعنی صحنه رو بهش نشون داد. خدای متعال اون سطری که میاندازه، چون ببینید اینجوریه دیگه، در قرآن میفهمد روز قیامت تعتون افواجا، فوج فوج دسته دسته میایید. از حضرت نقل شده در منابع روایی، ببینید فهمود 10 دسته امت من میان تو قیامت تو قالب های مختلف، خوک فلان، حیوان فلان، نام برده دیگه. اهل این گناه تو صورت خوک میان، اونی که تو صورت بوزینه میاد، این باطنه. خدای متعال حجاب میاندازه. اگه انسان متقی بود، ببینید اول کاری که میکنه، خدای متعال چهره رو نشون میده، ببینید این کسی که به تو رو آورده به حسب ظاهر ادعای محبت میکنه، یه اجدهاست، این کمر بر قتل تو بسته، این میشه یجعل له مخرجا. همین آدمی که میخواد جذب بشه پا به فرار میذاره دیگه، و بعدم بقیهش. این یجعل له مخرجا یعنی این یه مسئله. یجعل له مخرجا اینه که آقا درا رو بروش باز میکنه، بعد از اینکه درا رو بروش باز کرد، راههای نجات از اتهام رو براش فراهم میکنه. این یه معناشه، ولی یه معنای بالاتری هم داره. یجعل له مخرجا یعنی جناب یوسف سلام الله علیه در شرایطی قرار میگیره که دیگه این عوامل نمیتونه او رو تحت فشار قرار بده. دیدید یه محصلی که امتحان میده، دیگه میره کلاس بالاتر، دیگه 10 بار دیگه هم این امتحان ازش بگیرن، این امتحان امتحان او نیست. وقتی انسان در شرایط قرار گرفت و تقوای الهی پیشه کرد، نتیجه تقوای الهی اینه، انسان متقی، انسانی که تقوا پیشه میکنه، دیگه از اون مرحله عبور میکنه. کار جناب یوسف به جایی میرسه که این بار دیگه فقط زنان زلیخا نیست، زنان مصری بنای مراوده میذارن. میدونید اون صحنه‌ای که پیش آورد زلیخا برای اینکه خودش رو تبرئه کنه، وقتی سر و صدا پیچید، میدونید زنای مصری آورد و کارد و ترنج به دستشون داده، به یوسف فرمود از بالا اخرج علیهن، از اون طلوع کن که انه. خدا هم یه جلوه به حضرت یوسف داد که تو اون جلوه پیدا بود صحنه چیه دیگه. اون جلوه برای این بود که حجت برای روز مبادای جناب یوسف آماده بشه، قطع عیدیهن. و الا اگه بنا بود که یوسف همیشه این تجلی رو داشته باشه، بعد همه سراشون رو ببرن، این که نمیشه که، این گاهیه، این برای یه مواقع خاصه دیگه، همونی که شب عاشورا بر اصحاب امام حسین اتفاق افتاد. این اتفاق افتاد، وقتی اتفاق افتاد قطعا ایدیهون نه، که این حجت یوسف باشه اون روزی که از زندان میخوان آزادش کنن. فرمود برید بپرسید ما والون نسبت التی قطعا ایدیهون نه، اینا ما رو متهم کردن، شما 14 سال ما رو به عنوان یه آدمی که قصد سو داشته زندانی کردید، حالا برید بپرسید اگه من قصد سو داشتم چرا زنا دستشون رو بریدن. ما والون نسبت التی قطعا ایدیهون نه. وقتی این سوال مطرح شد، دیدن کار تمام شده، گفتن بله ما بنای مراوده گذاشتیم. پس تعصم. ببینید این یجعل له مخرجا، این مرحله ظاهریش اینه، ولی مرحله باطنیش اینه که بعد از این وقتی زنان مصری بنای مراوده با یوسف میگذارن، میگن رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. این یعنی مخرجا، یعنی وقتی شیطان هجوم میاره، تو هجوم شیطان به جای اینکه انسان اسیر شیطان بشه، گرفتار شیطان بشه، انسان متقی به جای اینکه شیطان او رو تو تنگنا قرار بده، یجعل له مخرجا، به جای اینکه میل به گناه درش ایجاد بشه، وقتی شیطان تزیین میکند، اقوا میکند گناه در نظر انسان جلوه بکنه، انسان کارش به جای میرسه که میگه خدای زندان برای من دوست داشتنی تر است. این مخرجه، یعنی انسان کارش به جایی میرسه که واقعا گناه در نظرش بد میشه. نه اینکه تظاهر میکنه. دیدید بعضی میگن آقا مگه میشه آدم گناهو دوست نداشته باشه؟ کسی که گناهو دوست نداره بشر نیست. اینطوری نیست، مال کلاس اولیاست. آدم وقتی رشد کرد محبت ایمان تو دلش میاد، بغض فسخ در دلش میاد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. معصیت، فسق در دل انسان مکروه میشه، آدم متنفر میشه از گناه. این میشه همون یجعل له مخرجا. یعنی آدمی که بعد تو محاصره گناه قرار بگیره، شیطان تزیین کنه و با تزیین انسان زمین بزنه، انسان اگر متقی شد از بنبست شیطان بیرون میره دیگه، شیطان نمیتونه او رو محاصره کنه. این تعبیر قرآن شاید معناش همینه دیگه. ان الذين اتقوا متقین اینجوریان اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. ببینید ما بعضمون اینجوریه، طائف شیطان نمیخوایم که نسیم میفرسته بالا پایین میشیم، یه ذره غضبمون رو تحریک کنه مثل اسفند رو آتش، یه ذره شهوتمون رو تحریک کنه باز یه جور دیگه پرواز میکنیم با نسیم شیطان. ولی اگر متقی شد، نسیم که هیچی، طائف و گردباد شیطان دور متقین میچرخه. شیطان با طائفش میاد طواف میکنه که یه دستی برسونه، مستی بکنه، آلوده بکنه، نجس بکنه. اذا مسهم طائف من الشیطان، همین که مسشون میکنه، ان الذين اتقوا، اونایی که از قبل تقوای الهی رو رعایت کردن، نتیجه این تقوای پیشین اینه، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. به جای اینکه شیطان اونا رو فریب بده، متذکرشون میکنه. فاذاهم مبصرون، خدای متعال متذکرشون میکنه، به بصیرت میرسن. خدا رحمت کنه استاد عزیز این آیه رو اینجوری معنا میکرد، میگفت دیدید شما اگه یه جنس عتیقه ای داشته باشید و نمیدونید چقدر قیمتیه، اگر دیدید عتیقه فروشا دور خونتون میچرخن، میفهمید که این یک چیز قیمتیه، پنهانش میکنید، متذکر میشید از رفت و آمد اونا. اگر دیدید شیطان فشار میاره، بدونید همون نقطه پروازتونه، سکوه پروازتونه. دیدید دادم گاهی اوقات میخواد غیبت نکنه، دروغ نگه، تردامنی نکنه، راحته. ولی یه موقع میبینی غیبت میخوای نکنی، یه صحنه ایست که نفس انسان بند میاد. این همون جاییست که مؤمن متذکر میشه، میفهمه این طائف شیطانه، این همون امتحان منه. و اگر بیرون آمده دیگه سکوه پرواز آدمه. متقی اینجوریه، وقتی شیطان گرد باد دورش درست میکنه، به جای اینکه این گرد باد رو ببره، جذبش بکنه، هضمش بکنه، نابودش بکنه، تذکروا فاذا هم مبصرون. این معنیه و من یتق الله یجعل له مخرجا. شیطان نقشه هاش خیلی بزرگتر از قد و قواره ماست. اگر انسان تو این بنبست ها طرف خدا رو نگرفت، شیطان برده ما رو، 6000 سال عبادتش رو با آتش کشیده برای همین، و اندازه ما هم اندازه شیطان نیست. ولی اگر متقی شدیم، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا و من یتق الله یجعل له مخرجا. به حسب ظاهر بنبست و شیطان ایجاد کرده، اگر متقی شدی از این بنبست نجات پیدا میکنی. آدمی که تقوا پیدا میکنه دیگه از بنبست غضبش میره بیرون، از بنبست شهوتش میره بیرون، مهیمن بر شهوتش میشه، مهیمن بر غضبش میشه. این میشه اون یجعل له مخرجای باطنی. به تعبیر دیگه از محاصره اسباب و شرک اسباب نجات پیدا میکنه. آدمی که تا دیروز خیال میکرد که زور من و علم من و محاسبه من و زرنگی من است که زندگی منو تأمین میکنه، با تجارتم دارم تأمین میشم و میخواست با همین وسایط خودشو اداره بکنه، خدای متعال آدمو بذاره تو بنبست شرایط، میگه این راه حرام باز، راه شبهناک باز، راه حلالم بسته، یا علی ببینم چه میکنه. اگر ترسید دیگه الالعبد باید با خودش و حسابگری خودش تو حرام قوطه بزنه. ولی اگر نترسید، دروغ نگفت، دست به مال حرام دراز نکرد، میبینی یجعل له مخرجا، دیگه باب حلال بروش باز میشه، زندگیش تو حلال قرار میگیره. اینه که فرمود یجعل له مخرجا من شبهات الدنیا. آدمی که متقی نیست دائما تو شبهات قوطه بره، مال شبهناک، فکر شبهناک، زندگی شبهناک، رفتار شبه، نمیدونه دیگه، همش تو شبه هست، اینو بخورم، اینو نخورم، این کارو بکنم. اگر تقوا پیشه کرد، یجعل له مخرجا من شبهات الدنیا. پس ببینید اون مخرجی که خدای متعال برای ما قرار میده فقط این نیست که گرسنه بودی سیرت میکنه، نه، اسیر غریزت بودی، اسیر شکمت بودی میشه امیر شکمت، اسیر غضبت بودی میشه امیر غضبت، اسیر اسباب بودی میشه امیر اسباب. یادم از یه موقعی رفتم یه خرازی خریدی کنم، یه جنسی میخواستم که خب کم مشتری داشت، نداشت، منم از راه دور رفته بودم، جوانی بود، گفتم جوان عزیز اینجا میای برای خدا کسب کن، ببینی یه جنساییست که سود نداره ولی خب مردم احتیاج دارن، برای رفع احتیاج مؤمنین بیار. گفت خواهید من این رو بیارم چجوری زندگی ما اداره کنم؟ گفتم طیب الله، تو خیال میکنی یه مش خرت پرت تو رو اداره میکنه؟ واقعا اینا تو رو اداره میکنن؟ با اینا اداره میشه یا خدا اداره میکنه؟ اگر انسان اینجوری فکر کرد تا ابد در محاصره این اسبابه، اسباب جور باشه آرامه، با پول خدا آرامه، پول خدا تو جیبش باشه آرامه، پول خدا تو جیبش نباشه به خدا به اندازه این پول اعتماد نمیکنه. خیلی بده. آدمی که تقوا نداره دائم با همینو سر و کار داره. وقتی انسان سر و کارش با اسباب برداشته میشه، دل کبیرم ببرنش میگه خدا رزاق است، هو رزاق ذو القوت المتین. وسط دریا هم باشه نمیگه دیگه سیرابم دیگه، میدونه نه اینجوری نیست، نه آدم وسط دریا سیرابه، نه تو کبیر تشنه است. وسط دریا میشه از تشنگی بمیری، تو کبیر هم میشود از آب گوارا سیراب بشی. این تقوای الهیست. این بنبستی که ما داریم فقط این نیست که من الان گرسنم شکمم رو سیر میکنه، این قدم اولشه، ولی مهمترش اینه که منو از محاصره اسباب میاره بیرون. دیگه چشمم به اسباب نیست، اگه اسباب هموار بود آرام باشم، نبود آرام نباشم. منو از محاصره غرایزم بیرون میاره. این تو نیست که گرسنه شدم دیگه تسلیم گرسنگی بشم، اینطور نیست دیگه بترسم، اینطور نیست دیگه غضب نابجا بکنم، ترسم، غضبم، شهوتم، غرایزم بیا تحت مهار من میشه اجعله مخرجا. این اون ثمره تقواست، اینه که میارز انسان براش تقوا به خرج بده. این در جامعه هم همینطوره ها. اگر یه جامعه ای وقتی دشمن فشار آورد میگه دست از اسلام بردار، دست از اعتقاداتت بردار، دست از ارزشات بردار، اگر تسلیم شد و برداشت دائم دیگه سر کارش با این دشمنه، تهدید میکنه، میترسه، تطمیع میکنه، خوشش میاد دیگه با سرانگشت تهدید و تطمیع دشمن حرکت میکنه این جامعه. ولی اگه نترسید خدای متعال این دشمن رو از سر راه میبره کنار، آدم دیگه با تهدید و تطمیع دشمن زندگی نمیکنه، انسان با خدای خودش زندگی میکنه، دنبال اینه ببینه خدا چی میخواد. این خاصیت تقواست. خب حالا عنایت کنید، سوال اینه این تقوایی که اینقدر ارزشمنده و اگر انسان تقوا پیدا کرد تو بنبست ها خدای متعال گره هاشو باز میکنه، هم گره های ظاهری و هم گره های کور باطنی آدم رو باز میکنه، آدم رو فراغت و وسعت میرسونه، از محاصره اسباب میاره بیرون، شرح صدر پیدا میکنه، یه وسعتی پیدا میکنه که تو اون وسعت همه این اسباب گم میشن. این چجوری میشه مگه آدم میتونه تقوا داشته باشه تو بنبست؟ خب من گرسنم، راه حلالم بسته، راه حرامشو بناکم باز. خب گرسنه جوان غریزه داره، راه حرام بسته، راهشو بناک باز، میشه آدم مقاومت بکنه. مقاومت فقط یه سرمایه میخواد. اگر کسی این سرمایه رو داشت میتونه سرمایه تقوای خودشو حفظ بکنه، چون همه سرمایه ما تقواست. امیر المؤمنین علیه السلام نقش شده مکرر اینو میفرمود، تزودوا فان خیر الزاد التقوا. به قبرستان عبور میکردن، شروع کردن از اونا سوال و جواب کردن از مرده ها، بعد اخبار این دنیا رو برشون گفتن، آقا مالاتون رو بردن، همسرتون رفتن، خونه هاتون رفت، این اخبار این دنیاست. بعد فرمودن که مردم اگر بهشون اجازه میدادن اونا هم حرف بزنن، خبری که از اون عالم بهتون میدادن این بود. فرمودن خبر اونا اینه، لو اذن لهم لاخبروكم ان خير الزاد التقوى. توشه میخواهید بیارید که این راه طولانی رو با این توشه و سرمایه طی کنید، تقواست. این تقوا توشه ماست. تزودوا فان خير الزاد التقوى، مکرر از حضرت نقل شده. این تقوا که سرمایه ماست، توشه ماست، یه راه حفظ بیشتر بود نداره. اون راه حفظ چیه؟ چجوری این سرمایه رو میشه حفظ کنی از دست برد؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی توکل به خدا کنه خدا کافیه. عنایت میکنید توکل اصلا معناش همینه. توکل معناش اینه که وقتی تکلیف آمد ار الله جمجمتک، سرتو به خدا بسپر، راه خدا رو برو، دیگه فکر هیچ کجا رو نکن. فهمون توکل حدش یقینه. علامت یقین هم اینه که الله تخاف مع الله شیئا، اونجایی که خدا هست نترسی، تا با خدا هستی نترسی. متوکل اونجاییست که فقط وقتی میترسد که پاشو از مسیر خدا بیرون میگذاره. تا تو مسیر خداست آدم متوکل نمیترسه، چون خدا گفته هوای کارم خودش داره، به ما چه مربوط؟ میشه متوکل. لذا اینات کنید اصلا معنای توکل این نیست که آدم کار خودشو به عهده خدا بذاره، این غلطه. معنای توکل یک کلمه است، کار خدا رو به خدا واگذار کن. تو کار خدا فضولی نکن. خدا وقتی میگه دروغ نگو، نگو، این کار توست، بندگی کار توست. از ما تنها کاری هم که میاد بندگیه، هیچ کار دیگه ای نمیاد. همه کارا رو تعطیل کنیم، یه آقا داشته باشیم، هر چی میگه گوش بدیم. اینجا نرو چشم، اونجا برو چشم، اینو دوست نداشته باش، اونو دوست داشته باش، اینو نخور، این نگاه رو نکن، اینجا غریزه تو رها نکن، اینجا حرف نزن، اینجا حرف بزن چشم، هر چی اون میگه. این از ما ساخته است. اگر کسی گفت خدایا من توان اطاعت ندارم، این دروغ میگه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدای متعال اول وسع میده بعد تکلیف. هیچ کسی روز قیامت عذر نداره، خودش هم میفهمه که به خدای نمیتونستم. هر تکلیفی آمده اول سرمایش آمده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. از ما عمل به تکلیف ساخته است. یه چیز دیگه از ما ساخته نیست. میدونید چیه؟ خدایی. بنده که نمیتونه خدایی کنه. و همه رنج ما ناشی از اینه که ما جای این دوتا نقش رو عوض میکنیم. به جایی که بندگی کنیم میخوایم خدایی کنیم. خدا فرموده روزیت با من، تو به تکلیف عمل کن، من روزیتو میدم. امنیتت با من، تو به تکلیف عمل کن، تو کار با بقیهش نداشته باش. من میگم بنی اسرائیل رو بردار ببر دیگه، تو چه کار داری که بعدش چی میشه؟ چونه نزن، ببر، بقیهش با منه. من همین دریا رو بر شما باز میکنم، میشه من جای شما، فرعون و قومش هم میارم تو همین دریا غرق میکنم، بقیهش رو به شما مربوطی نیست. این میشه تقوا. عنایت کردید؟ توکل یعنی این، یعنی به خدا اعتماد کن، به تکلیفت عمل بکن. توکل یعنی کار خدا رو به خدا واگذار کن، کار خودتو خودت انجام بده. تو میتونی بندگی کنی بکن، نمیتونی خدایی بکنی خدایی نکن. اگر این نقش رو تغییر دادیم، آدم دائما تو دنیا خسته است. آدمیم که این نقش رو واگذار کرد به خدا دائما راحته. هر چی پیش میاد میگه به من چه؟ من کارم این نیست که مشکلات خودم رو رفع کنم، زندگیمو درست بکنم. البته ممکنه یه جایی خدای متعال رو دوش انسان تکلیفی بگذاره، بگه برو به این اندازه دنبال معیشتت باش، اونم تکلیفه. نتیجه تلاش من چیه؟ باز به من چه مربوطه؟ پس ببینید توکل معناش این نیست که آدم بنشینه و کار نکنه. توکل یه معنای دیگه ای داره. توکل یه امر حد باطنی است. فهمید حد توکل یقینه. در یه روایت نورانی که از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، از جبرئیل سوال کردن جبرئیل توکل چیه؟ البته میدونید سوال استاد از شاگرد دیگه، شاگرد رو امتحان میکردن، سوال شاگرد از استاد نیست. جبرئیل به حضرت عرض کرد که توکل اینه، توکل این است، اگر کسی اعتقاد به این پیدا کرد که ان المخلوق العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. توکل یعنی این که بدانید مخلوق نمیتونه ضرر بزنه، نمیتونه نفع برسونه، نمیتونه چیزی از شما جلوگیری کنه. خدای متعال بخواد خیر برسونه، مخلوق نمیتونه جلوشو بگیره، نه چیزی میتونه عطا کنه اگه خدا نخواهد بدهد. واستعمال الیأس من الخلق کله، این است که از همه مخلوقات مایوس بشی. بعد فرمود اگر اینجوری شد بنده این قدم رو برداشت، دیگه لا یرجو ولا یخاف الا الله، از غیر خدا نمیترسه، به غیر خدا تکیه نمیکنه و از غیر خدا نمیخواهد، طلب از غیر خدا نمیکنه. فهمود حالا مفصل حدیث فهمود اگه اینها حاصل شد میشه توکل. گاهی ما غلط میفهمیم، مثل زهد را که در روایت دیدید فهمود زهد داشتن و نداشتن نیست. این تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام در کافی نقل شده، در توحید صدوق نقل شده. فهمود مردم سه دستن، صابر و زاهد و راغب. یه عده راغب در دنیا هستن، کار با حلال و حرامش ندانن، مروت همه چیز زیر پا میذارن که به دنیا برسن. یه عده صابرن، دنیا رو میخواد ولی چون عاقبت دنیا پرستی رو میبینه کف نفس میکنن. فهمود اگر مشرف بشی برش ببینی چقدر عفیفه، میخواد و عفت به خرج میده. فهمود اما زاهد اینجوری نیست. اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، زاهد اونیست که قصه ها و خوشی های دنیا از دلش بیرون رفته. فلا یفرح و بشیء من الدنیا آتا ولا یأس على شیء من الدنیا فاته. دنیا رو بهش بیاره خوشحالش نمیکنه، دنیا هم از دستش بره قصه نمیخوره. فهو مستریح، این راحت از دنیاست، کاری با دنیا. این میشه زاهد. دنیا رو همش رو بهش بدن، از این دست میگیره از اون دست میده. برامون سیرم طاووس یه نامه‌ای برای پسرشون دارن، میگن این سینه پدر تو انقدر وسیع و گشاده است که اگه دنیا رو به دست راستش بدن از دست چپش میده، دست راستش هم خبردار نمیشه. عنایت فرمودین، نه اون موقعی که بهش میدن دنیا رو خوشحال میشه، نه اون موقعی که از این دستش میده قصه میخوره. این میشه زاهد. همینطوری که زهد اینه، زهد به داشتن و نداشتن نیست، یه حد قلبی داره، یه حد روحی داره. انسان تا به فراغت نرسیده زاهد نیست. توکل هم همینه. فهمود توکل یعنی ان تعلم العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق کله. وقتی اینجوری شد دیگه برای کار نمی کند الا برای خدا، نمی ترسد الا از خدا، امید نمی بندد الا به خدا. این میشه توکل. متوکل اون کسی است که کارش برای خداست، امیدش به خداست، ترسش هم از خدا. این میشه متوکل. فرمود اگر توکل به خدای متعال کردید، سرمایه توکل موجب می شود که بتونید تقوا به خرج بدید. اون وقت میتونید مقابل سختی ها بیستید، اون وقت میتونید مقابل بنبست ها بیستید. و الا آدمی که یه اعتماد بالاتری نداره، اتکایی نداره، چطور میتونه از تهدید شیطان نترسه؟ چطور میتونه تو محاصره شیطان، تو گردباد شیطان نجات پیدا بکنه؟ تنها راه اینه که یه تکیهگاهی دست و پا کرده باشه. اون تکیهگاه هم کیه؟ خدای متعال. و من یتوکل علی الله، اگر کسی اهل توکل بود، فهو خود خدای متعال، فهو حسبه، کفایت میکند. هیچی دیگه نمیخواد، هیچی دیگه نمیخواد. خدا باشد بعد از خدا شما، این حرفا یعنی چی؟ اول خدا، آخرم خدا. من یتوکل الله فهو حسبه. همه عالم رو براش به کار میاندازه، همه عالم رو، اراده ها رو، قلوب رو. یکی رو گرسنه نمیکنه. یک کافری گبری خواب میبینه که جناب یوسف از زندان نجات پیدا کنه. یه خواب غیبی، اون گبر که لایق این خواب نبود که، اون خواب غیبی رو میبینه، دست شیاطین هم به تفسیرش نمیرسه، یوسف نجات پیدا کنه. این میشه به من یتوکل الله فهو هو حسبه. کار خودشه، کار هیچ کس دیگری نیست. توکل یعنی این، یعنی آدم به این مرحله معرفت و حد قلبی برسه که لا یرجو الا الله، لا یخاف الا الله، لا یعمل لسوا الله. این آدم میشه آدم متوکل. خب این توکل چاره یه کاره. با این توکل آدم میتونه وسط آتش هم بره. میره وسط آتش دیگه و این آتش رو خاموش میکنه. داستان ابراهیم خلیل علی نبینا و آله علیه السلام همه شنیدید. آتشی نمرود درست کرد که از دور با منجنیق، شیطان یادشون داد گفت با منجنیق بندازید حضرتو، با منجنیق انداختن وسط آتش. کار خودشو کرده، خدا فرموده برو بتکده رو ویران کن، رفته بتکده رو ویران کرده. نمرود قدرت داره، خدایان اینها رو شکسته. ما دیدید جرأت نهی از منکر نداریم، به خصوص اگر منکر معروف شده باشه. رومون نمیشه بگیم آقا این لباسا نپوش، رومون نمیشه بگیم آقا اینجور تو جامعه. چرا؟ میترسیم دیگه. ابراهیم خلیل رفته بتا رو شکسته، با بتهای مردم مقابله کرده. اینکه کان امتن قانتن یعنی همین، درست؟ بعدم هیچ نمیترسه، انداختنش وسط زمین و آسمان. ملک باد آمده، اجازه میدید؟ ملک آب آمده، اجازه میدید ببارم؟ ملک ابرها آمدن، فرمودن برید. جبرئیل و خدا فرستاد که برو دریاب، دیر برید پر و بالت میسوزه. بین زمین و آسمان دریاب. ابراهیم کمک میخوای؟ فرمود نه، میخوام ولی از شما نه. این میشه توکل. اگه کسی اینجوری توکل کرد، اون وقت آتش نمرود این میتونه خاموش بکنه، ولی آتش نمرود خاموش نمیشه. این توکل کار رو تمام میکنه. وقتی آمد تو آتش، حالا خدا دست بکنه، یا نار و کونی بردن و سلامن علا، اون کسی که به فرمان و اراده او آتش میسوزاند، به فرمان او میشه گلستان. این توکل کار سازه. این توکله که راه یه امت رو باز میکنه، یه امت موحد میشن. ابراهیم خلیل وسط آتش میشه گلستان نشسته، مردم از بت پرستی نجات پیدا میکنن. میشه توکل. این کاری که حالا امیرالمومنین سلام الله کرده، اگه توکل امیرالمومنین نبود که این آتش فتنه خاموش نمیشد که آتش سقیفه. این توکله. توکل یعنی اینقدر کار سخت بود. تو قصه امیرالمومنین در باب سلمان ببینید، در رجال کشی اونجا این روایات آمده، فرمود وقع فی قلب سلمان شیء. حضرت در روایت داره فرمود تو این جمع تنها کسی که قلبش مثل پاره آهن بود، تکون نخورد، فقط مقداد بود. حالا چی من نمیدونم، سلمان درجهش بالاتره، ولی وقع فی قلب سلمان شیء. روایت داره که اون چه در قلب سلمان واقع شده این بود، با خودش میگفت آقا حضرت اسم اعظم کلی داره، این مال کجاست؟ کی دیگه باید استفاده کنی؟ دیگه از این سخت‌ترم میشه؟ واقعا هم میشه. این تو ذهنش گذشت. امیرالمومنین بهش فرمودن بیعتتو تجدید کن. سلمان چی تو ذهنتو گذشت؟ شیطان میدونید، نه شیطان جنی، شیاطین انسی و جنی همه قوای خودشونو به کار گرفتن تو اون لحظه. اگر کمترین ترک اولایی از امیرالمومنین تو این شرایط اتفاق میافتاد، این میشه و من یتق الله. همه راه عالم به سوی خدا با این تقوای امیرالمومنین باز شد. اگه این تقوا نبود، همه تو بنبست مونده بودن. خیلی این بنبست بزرگ بود. فقط با تقوای امیرالمومنین راه باز شد. این کجا؟ آتش نمرود کجا؟ فقط با تقوای امیرالمومنین خاموش شد، با توکل امیرالمومنین خاموش شد. واقعا حالا کسی یه جا توکل ابراهیم خلیل رو مقایسه کنه با توکل سید الشهدا، اون وقت معلوم میشه که حدها چیه، حدها معین میشه. توکل امیرالمومنین این کار عالم رو به سوی خدا باز کرده. یجعل له مخرجا، باب توحید باش شده، و الا همیشه باید ما در محاصره ظلمات باشیم. باب نور باز شده، درهای عالم غیب باز شده با این تقوا و توکل. حالا سوال بعدی اینه که تو آیه جواب داده شده. خب آقا درست، سرمایه ما تقواست. این سرمایه رو اگر حفظ کردیم، خدای متعال هم گشایش ظاهری میکنه، هم گشایش باطن، هم اسباب رو در اختیار ما قرار میده، هم شرک ما رو از بین میبره، حد وجودی ما رو بست میده. این تقوا هم توکل میخواد. خب توکل چجوری کنیم؟ فرمود ان الله بالغ و امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا به مقصد خودش میرسه، مقدرات رو او معین کرده، قوانین عالم به اراده او برمیگرده، نه اراده او ذیل قوانین عالمه. آدم اگه اینو نفهمید نمیتونه توکل کنه. اگر انسان این رو دید، این رو فهمید که ان الله بالغ و امرهی، وقت میتونه توکل کنه. میتونه زن و بچهشو بذاره تو کبیر، میتونه زن و بچهشو ببره تو روز عاشورا، تو لحظه وداع گفتن آقا ما رو به کی میسپری؟ فرمود به خدا میسپرم، به خدا توکل کنی. این توکل. آدمی که نمیفهمد ان الله بالغ و امرهی، میتونه به خاطر تکلیف زن و بچهشو برداره ببره تو صحنه عاشورا بین 30,000 لشکر جرار بگذاره؟ شدنی نیست. ان الله بالغ و امرهی، اون دعای آخر امام حسین رو حالا ملاحظه بفرمایید که من اون مدرس قمی هم نقلش کردن، به نظر تو اعمال روز سوم شعبان نقلش کردن، اون دعای امام حسین رو ببینید. این توکله که راه عالمو به سوی خدا باز میکنه. ان الله بالغ و امرهی قد جعل الله لكل شيء قدرا. در داستان جناب یوسف خدای متعال وقتی توضیح میده چجوری یوسفو کردیم تو خونه عزیز مصر، رو همه صحنه های تصادفی پیش آمد از کردم توی جلسه، اینا تصادف که نیست، تقدیره. تو چاهی بیفته که نکشنش بنزن تو چاه، تو کناره چاه زنده بماند، طایفه ایراشون رو گم کنن بیان سر این چاه، یوسف در بیاد ببرن تو مصر بفروشن، اتفاقا روز عبور عزیز مصر به بازار برده فروشا بیفته، کارش این نبود که مده بود سرکشی کنه، ببینه عجب بردهی تو دلش بره محبتش بخره او رو ببرن تو خونه فرزند خونده کنن. خدای متعال میفهمد کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما بهش مکنت دادیم، ولنعلمه من تعویل الاحادیث، این آغاز راهه، والله غالب علی امره، خدای متعال بر کار خودش مسلط است، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اشکال اینه اکثر مردم یک کلمه رو نمیفهمن، اگه این یک کلمه رو میفهمیدن کارشون درست میشد، بارشون بسته میشد، از اسباب نمیترسیدند، از شرایط نمیترسیدند. اگر نقشه خدا رو میفهمیدن، امیدوار به نقشه خدا بودن، تو نقشه شیطان قرار نمیگرفتن. وقتی ما تو نقشه خدا قرار نمیگیریم، تو نقشه شیطانی. حالا عنایت کنید، اگر کسی بخواد این حقایق درش محقق شه، راه های طولانی داره. راه کوتاهش همینیه که حضرت اشاره کردن. این روایت یه بار دیگه معنا کنم. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آیه ای در قرآن هست که اگر همه به اون متمسک بشن این آیه برشون بسه. راهش تمسک به قرآنه. این که امیرالمومنین در اون خطبه قاصعه آخرش خودشونو معرفی میکنن، انی لمن قوم سیماهم سیم الصدیقین کلامهم کلام الابرار، میفرماد المتمسکون به کتاب الله، ما متمسکیم به کتاب. تمسک، اگه کسی به این آیه متمسک بشه، التماس کنه، دامن این آیه رو بگیره، این آیه موجود زنده است، از عالم بالا آمده. عرض کردم بعضی از آیات سوره انعام وقتی میخواست بیاد 70,000 ملک مشایعتش کردن، موجود زنده است. اگر متمسک بشیم به این آیه، که این آیه هم جاش تو قلب امام زمانه، فی صدور الذین اوتوا العلم، اگر به اون شعاع قلب امام زمان متمسک بشیم، اون وقت حقیقت تقوا و توکل و معرفت، یعنی معرفت الله و توکل و تقوا حاصل میشه انشاءالله. راهش تمسکه، اگر متمسک بشن به این آیه، این آیه برشون کافیه. نور این آیه در قلب کسی بیاد، میفهمد ان الله بالغ و امرهی قد جعل الله لكل شيء قدرا. اینو که فهمید میتواند توکل کنه، میدونه و من یتوکل علی الله فهو. اگر توکل کرد اون وقت میتواند تقوای تو شرایط سخت داشته باشه، و من یتق الله یجعل له مخرجا. دیگه شیطان نمیتونه که تقوای انسان رو از انسان بگیره، این سرمایه انسان رو نمیتونه ازش بگیره. حفظ این سرمایه که اصلی ترین سرمایه آدمه، با توکل واقع میشه، و با توکل، نور توکل به اون معرفت به قلب انسان میرسه. عذرخواهی میکنم، این شب آخر مجلس ماست و امیدوارم خدای متعال این محافل و ذخیره آخرت ما قرار بده. شب بیماری امیرالمومنین در بسترم هست و من توسل به صدیق طاهره میکنم، یا فاطمه الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله سلام ای ذکر خاص حق ثنایت سلام ای گفت احمد من فدایم تو فرقانی تو یاسینی تو طه تو زهرایی تو زهرایی تو زهرا فرمودم چرا اسم جدتون رو زهرا گذاشتن؟ فرمود وقتی تو محراب عبادت می ایستاد یه جوری انوار الهی در او تجلی میکرد، چشم امیرالمؤمنین مشغول به فاطمه میشد، میدرخشید برای امیرالمؤمنین. تو زهرایی تو زهرایی تو زهرا. در اون روایت فرمود وقتی خدا نورش رو تجلی داد، حجاب ظلمت از عالم ملائکه برداشته شد. تو حبل محکم حبل المتینی، امید رحمتون للعالمینی. تو بسم الله سماواتت کتابند، تو خورشیدی و عالم آفتابند. جنان یک سبز از دامان باغت، جهان یک شعله از نور چراغت. حیات عشق از خون حسینت، بلندی خاک بوس زینبینت. امامان آبرومند جلالت، امیر مؤمنان محو کمالت. اینا همه مضمون روایات محمد عاشق راز و نیازت. رفتید مسجد النبی محراب تهجد حضرت رو دیدید، پشت خانه فاطمه زهرا است. محمد عاشق راز و نیازت، خدا فخری دارد بر نمازت. وقتی تو محراب عبادت می ایستاد، به ملائکه مباهات می کرد، انظروا الی امتی فاطمه کیف ترتعد و فرائصها من خیفتی. ضمیر خلق در آینه تو، بهشت قرب احمد سینه تو. سینه‌شو میبویید، میفرمود از سینه فاطمه بوی بهشت میشنوم، اونم نه بهشت من و شما، بهشت قرب احمد سینه تو. همه دشت کبیرند و تو گلشن، همه شام سیه تو صبح روشن، همه تاریکیند و تو چراغی، همه سوز درونند و تو داغی، تو نور و قلب احمد خانه تو، تو شمع و انبیا پروای تو. همه جسم ضعیفند و تو جانی، همه قطر تو بحر بیکرانی، تو دریا کشتیت دلهای آگاه، تو کوثر ساقی فیضت ید الله. ملک یا حور یا آدم چه هستی، خدا داند خدا داند که هستی. جهان از رازها بس پرده انداخ، سر موی تو را نشناخ نشناخ. تمام آفرینش پای بستت، محمد خم شد و بوسید دستت. تو ابر و انبیا باران فیضت، بهشت از آب رو داران فیضت. گناهکاران چرو در محشرارن، همه چشم شفاعت بر تو دارن. به جز باب عنایاتت دری نیست، تو گر نایی به محشر محشری نیست. اگر گیرد کسی از خلق دستی، تو هستی و تو هستی و تو هستی. به محشر ناقت چون پا گذارد، برات اف از هر سو ببارد. همه حوران به استقبال خیزند، برات اف پیش پات ریزند. در روایت است فرمود با جلالت وارد محشر می شود، سوار بر ناقه از نور با خصوصیت های فوق العاده که در روایات آمده، زمام ناقه در دست ملک مقرب خداست. 70,000 ملک از پیش رو، جانب راست جانب چپ، او رو محاصره کردن. در این حال منادی ندا می دهد غزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله. چشم ها رو فرو به خوابانی تا فاطمه عبور کنن. تعبیر اینه هیچ ملکی، هیچ شهیدی، هیچ پیغمبری نیست الا اینکه باید چشم ها رو فرو به خواباند تا حضرت از محشر عبور. بعضی بزرگان اینجوری معنا کردن، گفتن تجلی نورش اونقدر عظمت داره که هیچ چشمی نمیتواند ببیند، هر چشمی نظر کند کور میشه. همه باید چشمها رو فرو بخوابانند. میاد پای عرش الهی، در روایت از پیراهن خونین سید و شهدا رو میآورد. در بعض روایت است دست های بریده قمر بنی هاشم رو می آورد. شکایتی می کنه، قوقا می کند تو محشر، و سپس شفاعت می کند. به او اجازه شفاعت می دن. شروع می کند مثل مرغی که دانه های خوب رو جمع می کنه، محبین و سوا می کند. کار به جایی می رسد که همه اهل محشر آرزو می کنند ای کاش فاطمی بودن. فرمود اگه در محبت او کسی جام آبی به دست کیس دیگری داده باشه از او هم نمیگذره. حالا شما بفرمایید تو سر تا پا بهشت مصطفایی، تو جانان علی مرتضایی، چه گویم با که گویم منطقم لال، که قرآن شد به بیت وحی پامال، چه نیکو با تو هم دردی نمودن که با آتش در بیتت گشودن، ادو حق زبل قربا ادا کرد، ز قرآن قل هو الله را جدا کرد، امیر مؤمنان جان داد آن روز، که پشت در زدی فریاد جان سو، چون مولایا پهلوی تو خستن به گفت آه رکنم را شکستم، با 300 نفر آمدن پشت خانه امیرالمؤمنین، باید امیرالمؤمنین بیاد مسجد بیعت کند، بی بی فرمودین شدنی نیست، گفت اگه درب خانه رو باز نکنید خانه رو با اهلش به آتش میکشن. گفتن فلانی میفهمی چی میگی؟ تو این خانه فاطمه است؟ مگر پیغمبر خدا نفرمود ان الرب یغضب الغضب فاطمه و یرضا لذا؟ مگه پیغمبر خدا خم نمیشد دستش رو میبوسید؟ مگه وقتی می آمد به دیدار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به استقبال فاطمش نمی رفت؟ او رو سر جای خودش نمی نشانی؟ مگر ماها نمی آمد در به این خانه دستش رو به چارچوب این خانه می گرفت؟ السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مگر ادب برخورد با اهل این خانه رو به شما یاد نداد؟ سلام می کرد، اگه جواب می دادن وارد می شد، اگر جواب نمی آمد بر می گشت. مگه نمی دانی تو این خانه فاطمه است؟ گفت ولو فاطمه باشه. دیدن آتش از درب خانه امیر المؤمنین شعله می کشد، بی بی فاطمه پشت در ایستاد مقاومت می کرد، کنار نرفت. امام زمان نمیدونم این جمله رو بگم یا نه، تعبیر از مرحوم مجلسی، کاری کردن بی بی رو زمین افتاد در روی حضرت، شعله های آتش مثل تازیانه به صورت فاطمه میخورد. یا بقیت الله، بازم جدیتنتون تا توان داشت مقاومت کردید، مردم دارن هجوم میبرن به خانه به سمت امیر المؤمنین، گویا از جا برخواست توانشو جمع کرد، میخواد دشمن و من از ورود به خانه کنه. تعبیر مرحوم علامه مجلسی است، کاری کرد گوشواره در گوش فاطمه شکست. به وصف قربتم این بس بود که با سیلی ز گوشم سر من گوشواره افتاد. خواهد ببینید چقدر صبر کرده، چقدر گسته رو دلش آمده، بی خود نبود فرمود اما حزنی فسرمد. وقتی خبر دادن خلخال از پای یه زن غیر مسلمان لشکر معاویه باز کرده، فرمود اگه جوان مرد بشنوه از قصه بمیره ملامتش نمی کنم. السلام علیکم یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ای نسیم سحری بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا برضاعت المزجات و اوف لنا الکیل و تصدق علینا. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العدل الاکرم به محمد و اهل بیته. یا الله به محمد و آل در ظهور ولیت تأجیل بفرما. قلبش را از ما راضی بدار، حوائجش برآورده بفرما، ولیات را از وجود مقدسش دور بدار، ما را مشمول شفاعت و عدیه زاکیش قرار بده، به شفاعتش ما را از اهل این ماه و اهل شب قدر مقرر بفرما، شفاعتش گناهان ما را بیامرز، شیعانش را به پیروزی و سربلندی برسان، خدمتگزاران به ساحتش لاسیما مراجع شیعه به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در کنف حمایتش محفوظ و مستدام بدار. ارواح طیبه شهدا، صلحا، علما، مراجع گذشته، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین و جمع حاضر بر سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. به محمد و آل به دوستان حضرت عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. به امیر المؤمنین قسم ما را از اولیاء امیر المؤمنین قرار بده. به کف با کفایتش گره از کار دوستانش باز بفرما. سلام ناقابل ما به پیشگاه رفیعش ابلاغ بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش، به برکت و صلوات بر محمد و